بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. حالا میتونید شما از دو جهت زورت میرسه، یکی زورت به سر اسپلیت بغل دستته، یکی هم این که زورت به سر خودت میرسه. حالا هر کدومش مصلحت میدونه. ما که خیلی حالا به این هنوز به نظر ما میاد نیاز نیست. در رابطه با مواردی که فرمودن ممکن است سقط جنین جایز باشه، دو مورد را صحبت کرده. یک مورد این بود که جنین در شکم مادر مرده باشه، که این مسئلهش واضحه. یه مورد دیگر این بود که استمرار حمل موجب بشه که مادر خطر مرگ براش پیش بیاد. در این مورد هم گفتیم که تقریبا این مسئله قطعی هست که قبل از ولوج روح، خب برای حفظ جان مادر بچه عیبی نداره سقط بشه. در مورد بعد از ولوج روح مسئله سر این بود که این دو تا انسان مسلمان حیان، به چه دلیل بگیم جان مادر باید حفظ بشه؟ خب جان یکی دیگه از بین میره. اینه که علما فرمودن که در این مورد باید صبر کنیم، ببینیم چه پیش میاد. یعنی دخالت از ناحیه ما در انتخاب یکیشون که باقی باشن صورت نمیگیره. گفتیم این فتوای صاحب جواهر هست، فتوای سید صاحب عروه هست و مطلبی هست که مشهور فقها اینجوری گفته. بعد یه مسئله پیش میاد و اون اینه که بعضی از فقهای بزرگوار در این مسئله فرموده بودن که بله نفر سوم نمیتونه ترجیح بده، ولی بین مادر و فرزند الان یه جنگیه دیگه. مادر خودش که متوجه این بچه داره میکشتش، برگرده و اقدامی بکنه که جان خودش رو نجات بده. در این مورد به نظر میرسه که این چنین اقدامی عیبی نداره. خب اگر چنین مسئله پیش اومد، بنابراین معقول هست که بگیم طبیب کاری نمیتونه انجام بده، یعنی مباشرتاً نمیتونه بچه رو سفت کنه، اما به مادره میگه که این بچه اگر مثلا ادامه بدی حاملگی را میکشته، شما را میکشه. پس یه کاری مثلا میتونی بکنی، اینطور قرصی هست اگه بخوری بچه میفته مثلا. و اون مادر خودش این اقدام را میکنه. این علی ظاهر مشکلی پیش نمیاره، واقعش اینه که شاید نگاه فقهای بزرگوار هم مشهور که فرمودن صبر میکنیم، صبر برای نفر ثالث گفتن، برای که او به چه دلیلی بیاد جان یه نفر را به جان دیگری ترجیح بده، مرجعی برای او وجود گفتن نداره. اما در مورد دفاع از جان خودش که مادر میتونه انجام بده، به نظر نمیاد که اون فتوای مشهور اصلا ناظر به این مورد باشه. بنابراین عیبی نداره که در این مسئله بگیم این فرض را هم ما قبول داریم. اما مورد سومی که بحث کردیم دیروز یه مقداری این بود که استمرار حمل باعث این میشه که سلامت مادر دچار مشکل بشه، جانش مشکلی پیش نمیاد، اما این بعد از زایمان دیگه چیه؟ مریضی پیدا میکنه، مشکلی پیدا میکنه که براش زندگی را سخت میکنه. حالا اینجا چه کار کنی؟ خب مسئله این فرع، اجازه بدید تا با این تفصیل بررسی کنیم که این مسئله که بیماری مادر پیش میاد و سلامت مادر در خطر میفته، پیش از ولوج روح بررسی کنیم ببینیم مقتضای حالا قاعده و دلیل چه میشه، بعد از ولوج روح هم بررسی کنیم. در مورد قبل از ولوج روح بحث سر اینه که یک خانمی بچه‌ای که هنوز روح درش دمیده نشده، میگن اگر این را حفظ کنی تا پایان دوره حاملگی، ضرری که لا یتحمل و عادتاً برات پیش میاره، ها، یا سختی برای زندگی شما پیش میاد که چی؟ این سختی قابل تحمل نیست. اگر چنین فرضی داشته باشیم، بستر اینه که آیا ما میتونیم بگیم قاعده لا ضرر اجازه می دهد که برای دفع ضرری که برای مادر پیش میاد، بچه را، جنین را قبل از ولوج روح چی؟ سقط بکنن. بگیم آقا این وجوب حفظ جان جنین، حرمت کشتن جنین که ما حکمش را گفتیم، اینطور حکم شارع هست، مال موردیه که ضرر برای مادر نداشته باشه. اما اگه ضرر داره، حکم ضرری شارع مقدس جعل نفرموده. حالا که حکم ضرری جعل نشده، این مورد وجوب حفظ حمل یا حرمت سقط حمل وجود نداره. نمیخوایم بگیم. نه واجب نیست، یعنی میتونه سقطش کنه. ما بحثمون سر اینه که قاعده لازرر اینجا الان میتونیم اجرا کنیم یا نه. اگه لازرر اجرا بشود چیه؟ اون حرمت سقط را در این مورد بر میداره. وقتی ما قاعده لازرر را میخونیم، خب پیامبر گرامی فرمود لا ضرر و لا ضرار. اگه حکمی ضرر برای شمای مکلف داره، این برداشته میشه. ولی این نباید چی؟ به بهای اضرار به غیر تمام بشه. فرض می‌رسید اضرار به غیر هم دیگه نباید باشه. حالا در این مورد این خانم میگه برای من ضرر داره، چون برای من ضرر داره حفظ جنین، میخوام بچه را سقط کنم. میگیم خب این سقط جنین یعنی ضرر زدن به جنین. و حالا این اضرار البته فقط جنبه شخص جنین نداره دیگه. خب این بابا داره، بالاخره میخواد صاحب فرزند بشه. این روزا که جایزه برای فرزند چندم گفتن میدیم؟ اصلا بله گفته بوده که میگفت یه بچه 16 ساله‌ای نشسته بوده تو خونه گریه میکرده برای بابا ننش که من زن میخوام. خود تو نون نداری خودت بخوری. گفته بوده نه من زودی 3 تا فرزندیش میکنم پول میدن. گفتم خیلی خوب، این عقل اینجوری هم خوبه. زودی گفته بوده من میکنم 3 تا بچه پول میدن. با همون زندگی میکنم. حالا خب این اضرار به غیر حساب میشه. بنابراین یکی از وجوهی که گفتن قاعده لازرر اینجا نمیتونه مستند این باشه که اجازه سقط بدیم، اینه که لازرر اگه میخواد ضرر را نسبت به مادر برداره، از اون طرف موجب اضرار به جنین میشه و این برای مواردی هست که شما یا ضرر در طرف مقابل نداری یا اینه که این ضرر نسبت به اون اینقدر شدیده که میگیم عیبی نداره ولش کن، میخواییم جان یه نفر را حفظ کنیم، مثلا یه چیزی جزئی، مثلا یه هندوانه یه چیزی مثلا گذاشته تو راه، تیپا میخوره خراب میشه، میگیم خواهی جون یه آدمی حفظ کردیم، یه هندونه خراب شد شد. ضرر مالی نسبت به جان که میسنجیم میگیم اصلا این قابل مقایسه نیست، مثلا جون طرف حفظ بشه مال خدا میرسونه از یه جای دیگری. اما در این مسئله که بحث این طرف بیمار میشه و طرف جونش میگیریم، تازه اینجور شده ها، یعنی شما یه جنینی را میخوای جونش بگیری به بهانه اینکه یه خانمی میخواد بیمار نشود، این قاعده که لازرر باشه با این توضیحی که عرض کردیم به نظر میاد در این مورد نمیشه به کار گرفت. خب قاعده لازرر اگه به کار گرفته نشود، قاعده لاحرج چی؟ ببینید اگر یه حکمی در شرع مقدس باشه که عمل کردن به اون حکم موجب سختی و مرارت زیاد بشه برای مکلف، ما جعل علیکم فی الدین من حرج، آمده به ما میگه که این حکم حرجی برداشته میشه. حالا اینجا بیماری که این خانم پیدا میکنه موجب حرج میشه. ببینید بحث بیماری مطلق نیست، بحث اینه که بیماری باعث حرج میشه. عسر و حرج یک موضوعیه که میگه خیلی سخت میشه، طرف مثلا با پای خودش اومده تو بیمارستان، میگیم اگه بچه را سقط نکنیم مثلا فلج از بیمارستان میره بیرون، این حالا یه عمری باید روی مثلا چرخ بچینه، این اینجوری میشه. بنابراین موجب عسر و حرج میشه، این میخواییم بگیم. اگر عسر و حرج پیش بیاره آیا میتونیم بگیم مادر حق داره بچه را سقط کنه؟ این خانم مکلف بود به حفظ جان این جنین. خب این تکلیف الان شده تکلیف حرجی. به ما اینکه تکلیف حرجی هست بگیم خدای متعال چنین تکلیفی قرار نداده، بنابراین حرام نیست اینجا سقط بکنه. حالا برعکس لا ضرر که گفتیم ضرر میخواد طرفینی باشه و اینا، قاعده ما جعل علیکم فی الدین من حرج، کار به طرف مقابل دیگه نداره. میگه آقا شما میخوای دینداری کنی، میخوای احکام شرعی را مراعات کنی، هر جاش برات حرجی شد نه نمیخواد. به عرض میرسید میخواد روزه بگیره، میبینه که دیگه براش خیلی مالا یتحمل عادتن هست، میگه نمیتونم. میگن خیلی خوب، ما جعل علیکم فی الدین من حرج. جناب آقای انصاری وقتی که طرف روزه را نتونست بگیره، کفاره بهش میگن بده یا نه؟ میگن کفاره بده. این بحث دیه اینجا هم تنظیر میخواییم بکنیم. بحث دیه گردنش میاد، بعد دیهی که راسته سقط که انجام شده بپردازه. اما وجوب حفظ حاملگی، حفظ جنین یا حرمت اسقاط، این حکم تکلیفی از دوشش برداشته میشه. بنابراین اگر که دقت فرموده باشید در فتاوای بزرگان، حالا من دیشب چند تا از مراجع بزرگوار هم فتاواشون نگاه میکردم، در اینجا ضرر را تو فتوا نیاوردن که اگر موجب ضرر میشه، گفتن اگر موجب عسر و حرج میشه. مثل که به نظرشون میرسیده قاعده لا ضرر اینجا نمیشه به اصطلاح ملاک و دلیل قرار بدی برای جواز سقط، اما قاعده ما جعل علیکم فی الدین من حرج، بله این اگه موجب حرج میشه دیگه چیزی به گردنش نیست. حالا ممکنه، ولی بالاخره یکی از مصادیق بعد اینجا اون مصداق بتونیم بیاریم. قاعده لا ضرر، چون بعدش فرمده لا ضرار، عرض می رسید این نمیتونیم اینجا به اصطلاح اجرا کنیم. و اما قاعده عدم عسر و حرج به نوعی هست که اینجا جریانش مانعی نداره. خیلی خوب، این بنابراین فرض ما شد برای قبل از ولوج روح. بله به شما که عرض کنم، این حکمی به گردنش نیست دیگه. وقتی شما گفتی حرج نیست، حکم گردنش نیست، یعنی اون وجوب حفظ جنین که به گردن این میومد به خاطر حفظ نفس و حرمت قتل، اینجا اینطور چیزی، اون حرمت قتل شده حرجی، همون برداشته میشه. اضرار به غیر دیگه، همین اضراره رو داریم میگیم. نگاه کنید یه حکم که بیشتر نبود، لا تقتل النفس التي حرم الله. خب گفتی این نفس حرام قتلش، این حرمت اگه شد حرجی برداشته میشه، حرمت برداشته میشه دیگه، ناظر به همون طرف مقابله، این کار به اون نداریم که شما میخواید بگید دوباره زنده کنید همین حاکم را، همین حاکم را برداشتیم با لا حرج. عرض میرسید همین حکم را با لا حرج برداشتیم. این حرام بود برش اقدام بکنه به کاری که قتله، میگیم این حرمت در این مورد برداشته شد دیگه، چه میمونه؟ چیزی برایش نمونه. به عرض میرسیم بنابراین اصل این قضیه، شما حرمت را به هر شکلی بیاری که اینجا بخوای با هر قاعده‌ای، هر آیه‌ای، هر حدیثی حرمت را اثبات بکنی، این لاحرج داره این حرمت را برمی‌داره نسبت به این مادر خاص. میگه این مورد نه دیگه، این حکم جعل نشد. بله دیگه، این قاعده میاد اون را چه میکنه؟ برمی‌داره. خیلی خوب، اگر همین مسئله را برای بعد از ولوج روح بخوایم بگیم، به عرض میرسید. خب اینجا بحث سر اینه که شما یک انسان به اصطلاح کاملی ها دارید که همه به اصطلاح احکام دیگه یک انسان مسلمان زنده براش میخواییم بار کنیم. خب این بچه زنده هست، میخواییم جانش را بگیریم، اون طرف مادره چیه؟ مادره اگه سقط نکنه مریض میشه. مریضی هم میشه که حرج است، عسر و حرج براش پیش میاد. ملاکی که برای جریان این قاعده گفتیم که این در مورد عسر و حرج داره، این قاعده به ما میگه حکمی جعل نشده. به عرض میرسید، اینجا بحث تزاحم و اولویت و اینا نیست که بگیم حفظ جان یک حکمی داره، حفظ سلامت هم یک حکمی داره، این دوتا با هم تزاحم داره. میگیم نه، در موردی که موجب عسر و حرجه، حفظ جان جنین جعل نشده. اگه غیر از این بود نتیجه قاعده؟ ما جعل علیکم فی الدین من حرج، یعنی جعل حکم حرمت قتل نکردیم، چون موجب حرجه برای شما. به عرض میرسید، هر جا که حکم جعل نشده ما چه چیزی را میخوایم اطاعت کنیم؟ حکمی جعل نشده. بنابراین با این بیانی که عرض میکنیم، میخوایم بگیم در مورد عسر و حرج ممکنه یک کسی بخواد بگه که بعد از ولوج روح هم عیبی نداره که طرف برای دفع حرج از خودش سقطش کن. به عرض میرسید، یه مقداری میدونید که خب آدم دست و پاش میلرزه، ولی میخواییم بگیم قاعده انگار این را میگه دیگه. آقا ما یه حکمی داریم در مورد یه انسانی، همه الان جلو به طرف هست، خب نه اینکه بچه‌ش حالا باشه و در شکمش باشه که اون یه چیز مخفی هست، نه، یه آدمی در مقابل یکی دیگه قرار گرفته و این طرف داره میگه که مثلا میکشمت، داره میزندش. خیلی خوب، حالا اینم میگه که مثلا من نباید هیچ اقدامی بکنم، خواهی میکشه. به عرض میرسی، آقا حفظ جان طرف مقابل واجب است. بله واجب است، اما اینجا که داره برای این موجب حرج میشه، یعنی به یه جایی رسیده که دیگه این نمیتونه تحمل بکنه، چه قک و تک بخوره هیچی نگه، یه بار برمیگرده یکی میزنه دیگه. اینطور موارد ممکنه ما بگیم اگر عسر و حرجه، ولو بعد از ولوج روح هم قاعدش اینه که بگیم حکم برداشته میشه. ولی آقایون تردید فرموده. حالا شما اگر فتاوای مثلا حضرت آیت الله عظمای سیستانی را در این مسئله ببینید، فتوای آیت الله فیاض، این ایشون مقرر درس آی خویی بوده دیگه، ایشون را مثلا ببینید، به نظر میرسه که آقایون یه جورایی وقتی واقعا عسر و حرج هست که لا یتحمل و عادتن، گفتن دیگه حکم برداشته میشه، حکم برداشته میشه. اما این مثلا مرحوم آقای محسنی که این کتاب الفقه و مسائل طبیه خدمت شما مطرح کردیم، ایشون در این مسئله یک بحثی داره که بعد از ولوج روح مشکل این حرف را بزنید. ببینید طرف دو طرف را بذارید این عبارت را اینجا خدمت شما ایشون میگه که مفاد قاعده به اصطلاح رفع عسر و حرج و عدم عسر و حرج اینه که خطاب کرده به مکلفین خدای متعال که یرید بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، ما جعل علیکم فی الدین من حرج. بعد می‌فرماید که حالا این را شما بگی شامل جنین هم میشه. ببینید ایشون چجوری می‌خواسته مسئله را بگه. می‌خواسته بگه که حرج همینطور که ممکنه برای خوب دقت کنید چه عرض می‌کنم، حرج همینطور که ممکنه برای مادر باشه، برای فرزندم میشه تصورش کرد. در مورد قاعده لا ضرر گفتین همین جوره، لا ضرر و لا اضرار، لا ضرار لا اضرار فرمودن. خب اگر که اونجا بگیم، باید بگیم خب این ضرری که شما تحمل نمی‌کنی نباید به قیمت اضرار به غیر باشه، اون یه چیز دیگریه. ولی اینجا اصلا ما قاعده اینجوری نمیخوایم درست کنیم، ما داریم میگیم یک حکمی هست، حکم اولیه است، حکم ثانویه عدم عسر و نفی عسر و حرج داره میاد چه کار بکنه؟ میاد میگه در این موارد خاص که عسر و حرجه، اون حکم اولیه جعل نشده، در ظرف عسر و حرج جعل نشده. خب وقتی شما این را میگی، اصلا بحث این نیست که حالا تکلیف بچه چه هست، تکلیف جنین چیه، که بگیم مثلا یرید بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، این که خطاب بکم که به بچه نمیرسه، منظور مکلفینه. اصلا بحث سر این جهت نیست، یعنی از نظر فنی وقتی دقت میکنیم، ما میخوایم بگیم این قاعده حکمی اولیه را در ظرف خودش که عسر و حرجه بر میداره، حکم وجود نداره. به عرض میرسید؟ خیلی خوب، بنابراین سرایت که نمیخواد بکنه، ما میدونیم حرامه، میخواییم بگیم این حرمته در ظرف اسر و حرج هم هست یا نیست؟ نه، من میخواییم بگم قاعده نفی اسر و حرج اینجوری نیست که بگیم یه بار برای مادر جاری میکنیم یه بار برای جنین جاری میکنیم. بحث سر این نیست اصلا که بگیم آقا اون موردی که برای جنین جاری میکنیم میشه معارضه داره با این که در مورد، نه، شما یک حکم شرعی دارید به این که قتل نفس حرام است، قتل جنین حرام است، سقط جنین حرام است، این حکم شرعیتون. بعد قاعده ما جعل علیکم فی الدین من حرج میاد میگه من ناظر به این حکم اولیه هستم، ها؟ هر وقت این حکم شد موجب عسر و حرج، اون حکم دیگه وجود ندارد. بیشتر از این که نمیخواد بگه ما جعل علیکم فی الدین من حرج، داره چی میگه به ما؟ میگه آقا هر وقت یه حکمی بود که موجب حرج شد، حرجی شدی، دیگه نمیخوای اجرا کنی و سلام. ما داشتیم اجرا میکردیم، حرمت قتل جنین را داریم اجرا میکنیم، رسیدیم به یه موردی که مادر حرجی است، میگیم اینجا این حکم وجود نداره، تمام شد و عرض میرسید. بنابراین ما جعل علیکم فی الدین من حرج که ایشون فرموده شامل جنین نمی شود، شامل جنین چون مکلف نیست، ما اصلا این بحثا را نداریم اینجا، به عرض می رسید. ما هستیم و یه حکمی که می دونیم شرعا، او چند روز صحبت کردیم که آیتا عقلا حدیثا، آقا حرام از سقط جنین، اگه محکمش نکردیم این را، گفتیم بل ادلت الاربعه مدعی شدن که این حرامه. خیلی خوب، حالا این کار حرامه یه جایی هست که موجب عسر و حرج میشه، میگه اینجا این حرمت جعل نشده، بس در این ظرف جعل نشد. این بحث به شما که عرض کنم اینجوریست. حالا ما میدونیم که قاعدتا این جور که حرف میزنیم برای بعد از ولوج روح هم داریم میگیم دیگه، چه فرقی میکنه حکم حرمت سقط قبل از ولوج و بعد از ولوج روح؟ در این که اگه عسر و حرجه، حکم عسر و حرجی جعل نشده، اگه فرض کردیم عسر و حرج است، این از این جهت تفاوتی نیست. اما در این حال ایشون می‌فرماید ولکن مع ذلک، با وجودی که گفتیم قاعده ما جعل علیکم فی الدین من حرج، نفی عسر و حرج جاری است، گفتیم دیگه جاری میشه، مع ذلک که جاری میشه لا یتیسر الفتوا به جواز اتلافها. ببینید این یک میگه سنگینه و عرض میرسید که ما بیایم بگیم آقا عیبی نداره اینشون بیاد و بچه را سقط کنه به خاطر ای که خودش میخواد سالم بمونه، لصحت امها که فرموده، بازم ما عرض میکنیم که صحت مسئلش عنوان صحت و محل بحث ما نیست، عنوان حرج است. ممکنه خیلی وقتا یه بیماری باشه بگیم خب حالا بچه داره گیرت میاد، خدا اجرت بده. بعضی خانم ها هست بیماری قند دارن، میگه حالا من همین قرصش که میخورم گفتن عیبی نداره، میگذرونم، دو ماه سه ماه دیگه هم بچه‌م مثلا دنیا میاد. یه جوره، یه موقع اینم مریضیه. برای مریضی جواز اسقاط ندادیم ما، مرضی که موجب حرج بشه. عنوان مجوز شد چی؟ حرج. حرج قاعدش همینه دیگه. گفتیم ما جعل علیکم فی الدین من حرج، داره به ما میگه حکمی که حرجی باشد جعل نشده. وقتی میگه جعل نشده چه اشکال داره که بگیم اینجا حرمتی برای سقط وجود نداره. پس در مورد حرجی بودن، ولو این که میبینید وقتی میگیم بعد از ولوج روح، مسئله سنگینه دیگه، تعارف نداره. خب یه آدم زنده ای را میگیم میخوان از بین ببرن، احتیاط خیلی داره. اما مقتضای قاعده چه هست؟ خب حرجی شد اصلا نمیتونه ادامه بده. حرج موجب رفع اون حکم الزامی هست، موجب رفع حکم الزامی هست. اینه که به نظر میاد حالا آقایونی که فرمودن که در مواردی که مستلزم حرج هست سقط جنین اشکالی پیش نمیاره، به قاعده نزدیک داره. اما چون مسئله جان هست، خب احتیاط فرمودن خیلی از آقایون. احتیاط هم خوبه که جرأت و جسارت برای این کار ایجاد نشه، بگن آقاینا تشخیص دادیم. خب مورد حرج باید خیلی این طرف و اون طرف چه بشه تا معلوم بشه واقعا حرجیه. اما اگر واقعا حرج هست، حکمی جعل نشده برای این مادر، مثلا محکوم به این نیست که بخواد بچه را نگه داره، هر در هر وضع این میخواد بچه باشه.
حرج رو همینجوری تعریف کنیم یا نه؟ آیه
میفرماد حملت و کرهن،
مثلا
حامل این سختی باری داره. این حرج غیر از کرهه، همطور که در مورد بله بله همین که گفتم بنده که در مورد این مربوط به صحت نیست. ببینید بر طرف میگه مریض میشم، خب میگیم خب مریض شد، مریض میشم، هر مریضی که مجوز قتل جنین نیست، این قتله. ما داریم میگیم یه جایی هست نمیتونه تحمل کنه، حرجیه براش. عرض میرسید در این مورد حکم جعل نشده حاج آقا. خیلی خوب، حالا تعریف موردیه دیگه. عرض میرسید بله، اون باید بریم قاعده مثلا نفی عذر و حرج را که میگیم بگیم حالا حرج چیه. ولی حرج معناش ارتکازن ما میدونیم قابل تحمل نیست براش. اما بحث سر اینه که این مصداقا حرج هست یا نه، سر این خیلی شبه پیش میاد. و الا اگر بخوایم بگیم این قابل تحمل نیست براش، یه آدمی ممکنه ضعیف و نفس باشه، زودی همیا میگه من قابل تحمل نیست برام. گرچه همین را هم حضرت آیت الله سیستانی فرمودن شخص ملاکه، شخص ملاکه، نه ای که بخوایم در بحث حرج. حالا اینا بحثاییه که جای دیگری باید بشه، ولی این که در فتاوای ایشون شما مراجعه بکنید، ایشون حرفشون اینه. بقیه آقایونم در مورد حرج، طرف اگه خودش حرجی میشه در مورد روزه که مثال زدیم اگه چیه؟ روزه
طرف خودش یکی دیگه همه الان روزا گرفته هیچیش نیست، این میگه من داغون شدم، میگه خب برای تو حکم نیست. بنابراین وقتی نفی حرج را میگیم، این برای یک مکلفیه در حال خاص که حرج براش ایجاد کرده. ما اگر بودیم و مسئله چیم این که مستلزم حرج بشه حفظ حاملگی، میگیم چنین حکمی جعل نشده، این واضحه. ولی در مصداق یه مقداری تشخیص و سخته، یک. دوم این که سوای این که سخت هست، اون طرف هم حکم حکم جانه. اینه که احتیاط در این مسائل باعث میشه که خب مثلا ایشون میاد تا اینجا که میگه قاعده نفی حرج میخوایم جاری کنیم، دوباره برمیگرده میگه حالا این مسئله قتله، مثلا احتیاط باید بکنیم. عرض میرسید. اما خب آقایون دیگر فتوا دادن، مقتضای قاعده همونه. و بهت شما عرض بکنم، ما سر کلاس ننشستیم توی بیمارستانا، اینجا همش میگیم احتیاط کنیم، اونجا طرف داغونه. عرض میرسید. یعنی در مقام عمل شما بعض وقتا مواجهید با اینکه باید یه تصمیمی بگیرید.